هاشون میارن با احتواء شعر بر ایدئولوژی مخالف نیستن، با خود اون ایدئولوژی که شما میارید مخالفن، با هر بیانی تو هر قالبی، تو قالب شعرم باشه همینجوره، تو قالب فیلم باشه همینجوره، تو قالب داستانم باشه همینجوره. بنابراین این جهت رو دنبال بکنید، الحمدلله خیلی خوب شده جریان شعری و این شعری که شما میسرایید فرق نمی کنه. حالا چه این شعر در باب معارف اسلامی باشه، در هواداری از اهل بیت باشه، در معارف انقلاب باشه، درباره حوادث جاری کشور، حوادث مهم کشور باشه، مثل همین شعرهایی که بعض از دوستان خوندن در زمینه یمن، در زمینه مسائل گوناگون دنیای اسلام، چه در این زمینه ها باشه یا در تمجید از زیبایی های رفتاری ملت باشه. ببینید ملت ما رفتارهای زیبا داره، رفتار ملت ما در این قضیه سیل شمال و جنوب و اینها یه رفتار بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. اونایی که مطلعن که چه اتفاق افتاد، چه در منطقه گلستان، چه در منطقه خوزستان، چه در خرم‌آباد، چه در ایلام که این جاهای مهم سیل بود، حضور مردم را و فداکاری مردم را مطلع هستن، میدونن که چه شکوه و حمایت زیبایی مردم آفریدن. خب اینو شما میتونید تو شعر بیارید، توصیف کنید این رو. وقتی که این چیزها رو شما تو شعر میارید، در واقع شعر شما میشه پرچم هویت این ملت. اینه، این میشه پرچم هویت، هویت ملت شما، چه در زمینه معارف اسلامی، چه معارف انقلابی، چه معارف ملی، چه ارزش‌های اخلاقی، چه این حوادث این گونه. وقتی درباره اینها شعر میگید، این شعر میشه پرچم هویت، و هویت برای ملت خیلی مهمه عزیزان من. ملتی که هویت خودش رو گم کرده باشه، خیلی راحت تو مشت بیگانگان آب میشه و از بین میره. این که راجب شعر، راجب زبان بنده حقیقتش نگرانم، واقعا نگرانم. حالا در زمینه شعری خوشبختانه شعرهایی که شما ها میگید، خب شعر خوب است و زبان استواره، اما در جریان عمومی زبان داره دچار فرسایش میشه، این آدم میبینه. حالا امشب یکی از برادرها از رادیو بودند و یه چیز خوبی را نقل کردن برای من، لکن من از صدا و سیما گله‌مندم، به خاطر اینکه به جای اینکه زبان صحیح را، زبان معیار را، زبان صیقل خورده کاملا درست را ترویج کنند، زبان بی‌هویت، گاهی غلط، تعبیرهای غلط و بدتر از همه پر از تعبیرات فرنگی و خارجی و اینها، اینا دارن ترویج میکنن. وقتی فلان لغت فرنگی رو که حالا یه نویسنده یه مترجمی ترجمه میکرده، یه مقاله انگلیسی رو فرانسوی رو مثلا آورده، اینن اون لغت رو به کار برده، وقتی اینو شما توی تلویزیون، تو رادیو، مجری شما بار دو بار تکرار میکنه، این میشه عمومی. ما بی خود مفتا مفت داریم زبان خودمون رو آلوده میکنیم به زوائد مضر. به زبان حالی یه وقت یک زبانی یک لغتی رو نداره، از دیگری وام میگیره که البته اونجا هم با تصرف کنن. من یه وقتی توی جمع ادیبان فارسی چند سال قبل از این گفتم عرب ها لغت رو از فرنگی میگیرن، منتها تعریب میکنند. این خوبه، این خیلی خوبه. ما این کار کنیم، ما مقیدیم که حتما اگر میشه حتی با لهجه. ما اینجا اول انقلاب توی جمعی که بودیم مسئولین انقلاب و اینها، مثلا گاهی اونجا کمیسیون، کمیته، چند نفر بودن از آقایون تحصیلگردهای فرانسه، کمیسیون نمیدونی کمیسیون فایده نداره، کمیسیون باید بگن که به لهجه فرانسوی نزدیک باشه، کمیتی مثلا. این چه لزومی داره؟ من گفتم ما میتونستیم مثلا همطور که عربا وقتی که تلویزیون آمد تلویزیون گفتن تلفاز، تلفاز یه ترکیب عرب، یک به اصطلاح شکل عرب، ساخت لغت عربی است، ارحاض، تلفاز، تلفاز، تلفاز. ما میتونستیم بگیم تلویزیون، تلویزیون یه شکل فارسی داره، رادیان، رادیان، رادیو، اصلا در فارسی کلمه شبیه رادیو نداریم معمولا، مگه حالا ممکنه به ندرت یه چیزی پیدا بشه. ما چه اشکال داشت رادیو رو رادیان میشد فارسی، اشکالی هم نداشت. این کارم نکردیم، مرتب همینطور هی عرض کنم که الفاظ دخیل، کلمات دخیل وارد میشه در چیز، به همینطور هی تکرار میشه توی مطبوعات، مینویسن توی نمیدونم رادیو تلویزیون تکرار میکنن، توی کتاب ها مینویسن، توی حالا که دیگه فضای مجازی هم هست تو فضای مجازی مینویسن. من نگرانم، این واقعا یکی از کارهایی که باید انجام بگیره در حالا حوزه هنری میتونه در این زمینه، یعنی اون که تو این جلسه فعلی ما میتوانه مخاطب قرار بگیره، یکی جناب آقای صالحی وزیر محترم ارشاد هستن، یکی هم آقای مؤمنی، جناب آقای مؤمنی رئیس حوزه هنر. واقعا بشینید روی این مسئله فکر کنید، زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، ما باید خیلی باید حفظ کنیم. من حتی گاهی اوقات میبینم در رژیم طاغوت که خب همه چیزشون اینها به فرنگی ها و به خارجی ها بسته بود، رو مسئله زبان یک گوشه بوده، تعصبی وجود داشت، چیزایی داشتن. ما هم اوائل انقلاب از این جهت خیلی خوب بودیم، بعد یواش یواش خیلی ولنگوغاز شده. حالا در عالم شعر هم همین حالت ولنگاری زبانی وارد شده، منتها در بحث ترانه‌سازی ها این بعضی از این ترانه هایی که ساخته میشه واقعا سطحش خیلی پایینه، حالا از لحاظ مضمون که معیوبه، از لحاظ ساخت لفظی هم بعضی از این ترانه ها بسیار ساخت های بدی داره. وقت اینها، این ترانه ها میاد با همین ساخت توی حالا فضاهای زیرزمینی و اینا که بحث دیگری است، اما توی تلویزیون، رادیو خونده میشه، در تیتراژ فیلم ها تکرار میشه، گفته میشه، اینا شایع میشه. اینا رو باید به نظر من فکر کنید. اگر چنانچه خب ترانه های اول انقلاب همین ترانه‌ای که ایشون خوندن، این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد، به قدری این زیبا، خدا رحمت کنه حمید سبزواری رو، از این قبیل ایشون زیاد داشت. ما بایستی حرمت زبان رو حفظ بکنیم. ما ببینید عزیزان من، ما قرن‌های متمادی است که این زبان دست به دست، عمدتاً به وسیله شعرا، یه مقدارم به وسیله نویسندگان، اما بیشتر به وسیله شعرا این زبان حفظ شده، این زبان به وسیله شعرا حفظ شد. زبان سعدی، همین شعری که الان من خوندم، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. شما اگر بخواهید همین رو امروز این مضمون بگید، از این گویاتر، فصیح‌تر کلمات سراغ دارید؟ یا فرض بفرمایید مولوی، کجا ایده شهیدان الهی، بلا جویان دشت کربلایی. هیچ حدس میزنید که این مال مولوی باشه؟ مال مولوی 800 سال پیش این خونده شده، گفته شده، که نه او برای امروز گفته شده. یعنی اینجور زبان سالم دست ما رسیده، اینجور زبان همینطور قرن به قرن آمده تا رسیده به دست ما. حتی سبک هندی، حتی سبک هندی هم با اینکه از لحاظ مضمون پیچیده و معقد هست، اما زبان، زبان شست و رفته قوی است، به خصوص برجسته های سبک هندی مثل صائب، مثل کلیم، مثل خود حزین، مثل بیدل، اینا واقعا زبانهاشون زبانهای عالیست، در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو، عالم پر است از تو و خالیست جای تو، هرچند کائنات گدای در تو اند، هیچ آفریده نیست که داند سرای تو. شما اگه بخواید همین مضمونه بگید امروز بعد از 400 سال از زمان صاحب، میتونید الفاظی روشن‌تر، واضح‌تر، فصیح‌تر از این بیارید؟ زبان رو اینجور نگه داشتن، رسوندن به ما. حالا ما بدیم دست فلان ترانه‌سرای بی‌هنر، واقعاً بی‌هنر، که اینا الفاظ رو خراب کنند و بشکنند و چه کنند، و بعدم ما با پول بیت المال اینو منتشر کنیم و توی نمیدونم صدا و سیما یا توی دستگاه‌های گوناگون دولتی و غیر دولتی اینو پخش بکنیم. اینه، امیدواریم که انشالله خدای متعال توفیق بده بتونیم این کارها رو درست انجام بدیم. ببینم من چیز دیگه‌ای نخیر ظاهرن. بله، امیدواریم انشالله دوان همه تون رو موفق بداره. خیلی امشب خوشحال شدیم از دیدار دوستان. السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان گرامی، بیانات مقام معظم رهبری مدعی ظله العالی رو شنیدیم در جمع شعرا که در شب نیمه ی ماه مبارک رمضان 30 اردیبهشت ماه 98 ایراد فرموده بودند. ساعت 11:44 دقیقه است. از رادیو معارف همراه شما هستیم با ادامه ی بخش دوم برنامه های این شبکه.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو بود، جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان زبان از تو بی خبر، از او خبر به نام نشان است خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ماه ضیافت الهی،
همه دعوت شدید به ضیافت الله، همه مهمان خدا هستید.
دل توی تنگ سینما،
همه دعوت شده اید. در ماه مهمانی گدا بر سفره احسانش می نشینیم، دستوراتش را می شنویم و با بندگانش مهربانی می کنیم.
رادیو معارف در ماه عزیز رمضان تقدیم می کند
ضیافت.
رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان.
مسابقه رادیویی ضیافت شما را به ضیافت احکام الهی و حقوق انسانی دعوت می کند.
برای حضور در مسابقه ضیافت، نام، نام خانوادگی و میزان تحصیلات خود را
به سامانه 30553 پیامک کنید
و از جوایز مادی و معنوی برنامه برخوردار شوید.
شوق مضا و حنین و شهورنا کسنین.
مسابقه رادیویی ضیافت، ماه مبارک رمضان، هر روز ساعت 17:45.
ضیافت.
سپاسگزارم که تا این لحظه همراه بخش دوم برنامه ها بودید. این برنامه هایی که تقدیمتون کردیم در بخش دوم در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. وقت وقت خداحافظی هست. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده، علی اصغر شرفی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش با شما گرامیان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ مهربان میریم. در لحظه افطار شما التماس دعای خیر داریم. لحظه ها و نیایش و استجابت دعا هم نزدیک است. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 3 دقیقه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و دعوت میکنیم با سخنران حجت الاسلام حسینی عراقی در برنامه بربال سخن همراه باشید. خدا نگهدار.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، به چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه و خاتم رسله و حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، و لعن الدائم على اعدائه مع اعداء الله اجمعين، و افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا و اوهينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصلاة و ایتاء الزكاة و کانو لنا عابدین.
در این وقت کوتاهی که در اختیارم هست 3 مطلب رو خدمت شما عرض میکنم که فکر میکنم اگه برسم هر 3 رو بگم انشاءالله نکات خوبی در این مجلس به عنایت خدا و اهل بیت مطرح خواهد شد. نکته اول درباره فضیلت و شخصیت عرشی و ملکوتی آقا امام مجتبی علیه السلام است. امام مجتبی کسی است که خدای متعال تمام فضلش رو و رحمتش رو و حسن و زیبایی هاش رو از جلال و جمال در وجود این فرزند عزیز و نورانی حضرت زهرا سلام الله علیهما یک جا اونم در عالی ترین وجه جمع کرده است. لذاست که امام مجتبی مظهر همه زیبایی ها و حسداست. لذاست که امام مجتبی خیلی آقا سری دلهایی که صدری پاک بودن با سرعت مجذوب امام مجتبی می شدن. امام مجتبی شخصیت والا مقامشون اینگونه بود که خیلی سری دلربایی می کردن، انسانها رو مجذوب خودشون می کردن. در تاریخ ابن سیر قایس به نام محمد ابن اسحاق، ایشون درباره امام مجتبی دو سه جمله دارد. من این دو سه جمله رو به شما عرض کنم، شنیدنیه. می فرماید، می نویسد: ما بلغ من الشرف بعد رسول الله ما بلغ الحسن المجتبی. بعد از پیغمبر اکرم کسی به شرافت آقا امام مجتبی من ندیده بودم. بعد میگه اونقدر این شخصیت امام مجتبی جذاب بود و چشمها و دلها رو به طرف خودش جذب میکند و کان یبسط له فی باب داره. گاهی اوقات یه فرشی میومدن جلوی در خانه امام مجتبی مینداختن آقا بیاد قدری روی این فرش بنشیند. تا امام مجتبی میامدن اونجا بنشینن فاذا خرج و جلس انقطع الطریق. تا امام مجتبی می نشستن در همون زمان راه بسته می شد. چرا؟ به خاطر اینکه هر کس که می خواست از اونجا بیاد بگذرد تا چشمش به امام مجتبی می افتاد مجذوب امام مجتبی می شد، میخکوب می شد، همونجا وای می ایستاد. همه نگاه می کردن به جمال دلربای پسر فاطمه سلام الله علیه. لذاست که واقعا آقا اون دلهای معاند، واقعا اون دلهای منافق، اونا که مجذوب این شخصیت‌های والا نمی شدن. انسان‌هایی که قدری از طهارت و پاکی خبر داشتن عهد تأثیر این ذوات مقدسه واقع می شدن. وجود نورانی آقا امام مجتبی یک شخصیت و جایگاه فوق‌العاده ویژه و عظیمی در نزد پیغمبر داره. راوی براء ابن عازب میگه من یه روز دیدم آقا رسول مکرم اسلام امام حسن کودکی بود، امام حسن رو سوار بر دوشش کرده داره میاد، اما زیر لب همینجور که داره میاد یه جمله ای رو هی داره تکرار میکنه، زیر لب داره سخنی میگه. من جلو رفتم برای اینکه ببینم پیغمبر اکرم دارد چی میگد. وقتی که جلو رفتم دیدم یه جمله از پیغمبر فقط همین جمله رو داره تکرار میکنه. امام حسن رو دوششه و این جمله رو داره تکرار میکنه، هی میگه اللهم انی احبه فاحبه. خدایا من این حسنم رو دوست دارم، خدایا این حسن من محبوب منه، عزیز منه، تو هم دوستش بدار، تو هم عزیزش بدار. این یک جمله. جمله دیگری که به کرات از رسول اکرم درباره امام حسن مجتبی شنیده شده است این جمله است که رسول مکرم اسلام فرمود. ببینید آقا ما این تعبیرها رو درباره بچه‌هامون نوعا نداریم، این تعبیرها تعبیرهای عجیبیه. رسول مکرم اسلام فرمود الحسن و ریحان تیه من الدنیا. این حسن من میدونید کیه؟ این امام حسن گل خوشبوی من پیغمبر است از این دنیا. یعنی این دنیا بدون حسن برای من بوی خوشی ندارد. گل خوشبوی من، ریحانه معطر من در این دنیا فرزندم حسن مجتبی است. لذاست که راوی عروه ابن زبیره، آقایان خیلی دقت کنید، میگه من پیغمبر اکرم رو به کرات دیدم که وقتی که به امام حسن میرسید یا امام حسن مجتبی علیه السلام به جد بزرگوارش میرسید، پیغمبر سه تا کار رو همیشه میکرد. ما شاید یکیشو انجام بدیم. ما خب معمولا خیلی از عزیزانی که اینجا سنی دارن نوه دارن، ولی نوعا ما این برخورد با نوه‌مون نداریم. میگه تا امام حسن میآمد پیغمبر سه تا کار رو مدام با امام حسن انجام میداد. اولیش این بود، یضمه الی صدره، اول امام حسن رو به سینش میچسبان و یقبله، دوم امام حسن رو میبوسید و سومین چیزش این بود و یشمو، مرتب حسنش رو بو میکرد. میگه عرضه داشتم یا رسول الله، چرا شما مرتب حسنت رو، حسینت رو بو میکنی؟ پیغمبر اکرم فرمود، به به، پیغمبر اکرم فرمود آخه وقتی که من رفتم معراج، در معراج خدا دو تا درخت به من نشون داد حضرت جبرائیل، که این دو تا درخت فوق العاده خوشبو بودن. برگشتم بهش گفتم برادرم جبرائیل، این دو تا درخت چی انقدر خوشبو هستن؟ جبرائیل فرمود یا رسول الله، میوه های این درخت بسیار خوشبوتر و جذابترن، ثمراتی که این دو تا درخت خواهد داشت. واقعا هم اینجوریه. گفتم این دو درخت چیه؟ چیان؟ عرضه داشت یا رسول الله، این درخت رو میبینی؟ این درخت اسمش حسن است. این درخت رو میبینی؟ این درخت اسمش حسین است. من از زمانی که از معراج برگشتم بوی این دو تا درخت دائما در مشام من بوده و دلتنگ این بو بودم. آقا امام حسن مجتبی وقتی که به دنیا آمد، پیغمبر اکرم شروع کرد بو کردن حسنش. یا رسول الله چرا داری اینقدر بو میکنی؟ فرمود اون بوی درختی که در معراج دیدم امروز از حسنم به مشام من رسید. خب من دیگه اگه بخوام بقیه مطالب رو در این زمینه عرض کنم دیگه ماند، همین چند جمله جهت تبرک و تیمن بسه. اما نکته دومی که میخوام بگم، اگر کسی واقعا موحد شد در رزاقیت الهی، خدا رو رازق دونست، تنها رازق همه موجودات رو خدا دونست، یه سری آثاری از نظر عقیدتی پیدا میکنه، یه سری آثاری از نظر قلبی برای او حادث میشه و یه اثر عملی در او ایجاد میشه. امام حسن مظهر این عمله. آقا ما هر چی داریم از خداست، مالک ما خداست، ولله ملک السماوات والارض، مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک، من خودم ملک خدام تا چه برسه به چیزایی که دارم. اگر انسان واقعا باور کرد که همه چیزی که دارد از آن خداست، رزقش از آن خداست، نعماتی که داره از آن خداست، علمی که داره از آن، مالی که داره از آن خداست، چیزی از خودش نداره. اگر ما میگن توم که این اعتباریه، صرفا یه قرارداده، ما مالک هیچ چی در این عالم نیستیم. برادر و خواهر عزیز من، اگر کسی این رو باور کرد، یک اثری که به عنوان یک بنده خوب خدا در زندگی او ظاهر میشود این است، چنین انسانی از نظر رفتاری اهل احسان میشود. و قدیم الاحسان به حق الحسن، ای کسی که احسانت قدیم است. معلوم است که امام حسن مجتبی از نظر احسان، منتها یک نکته فوق‌العاده مهمی که اینجا وجود داره عزیزان، من حیفم میومد اینو به شما نگم، این است که در روایت